بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 631 صفحه 4. و اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم خبر و کفارته. بحث الیمین داشتیم، سومین آیه رو در بحث یمین مطرح کرده بودیم که این بود لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این تیکه رو توضیح دادیم. بعد ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان، این رو توضیح دادیم. بعد رسیدیم به اینجا که فکفارته اطعام و عشرت مساکین. فکفارته رو که مبتدا بود آوردیم، توضیحاتی در زیرش گفتیم. حالا اطعام عشرت مساکین رو که خبر اون مبتداست داریم ذکر میکنیم و میخوام در موردش توضیح بدیم. در این جمله مساکین احتیاج به توضیح داره که میگن فقیریست که مستحق زکاته، یعنی قوت سالش رو نداره. قوت سال داشتن گاهی بالفعل گاهی بالقوه است. در هر دو صدق می کند که قوت سال رو دارد. اونی که نه بالفعل قوت سال رو دارد نه بالقوه دارد، اون رو گفت میگوین مسکین. قوت سالش رو بالفعل نداره، بالقوه هم نداره، یعنی قدرت بر به دست آوردنش هم نداره. وقتی بگیم قدرت بر به دست آوردن نداره، نشون میده که بالفعل هم نداره. چون اگه بالفعل داشت که حتما نه تنها قدرت به دست آوردن بلکه اصلا به دست آورده بود. بنابراین اگر ما تعریف کنیم مسکین رو به این که قدرت بر تحصیل قوتش در سال ندارد، این هر دو فرد هر دو نفی رو میرسونه. هم این که قوت سالش رو بالفعل ندارد، هم این که قوت سالش رو بالقوه ندارد. هر دو نفی رو همین یک جمله میرسونه که بگیم قدرت بر قوت سال ندارد. مرحوم محققم از همین یک جمله‌ای که اون دوتا نفی رو افاده میکند استفاده میکنه و میفرماید که مسکین کسیست که قدرت بر قوت سال نداشته باشد. قدرت نداشته باشد یعنی نه بالفعل براش حاصل باشد، نه بالقوه براش حاصل باشد. بعد من اوسط ما تطعمون داره، ما تطعمون داره اوسط رو معنا میکنه. دو تا احتمال برای اوسط میده، یکی این که مراد از اوسط اوسط به لحاظ جنس باشد، یکی مراد از اوسط اوسط به لحاظ عدد باشد. یعنی جنسی که به مساکین میدید جنس طعامتون نه پست باشد نه خیلی عالی باشد، متوسط باشد، همونی که خودتون برای خودتون استفاده میکنید و به خانوادتون میگید از همون هم به فقرا بگید. این در صورتیست که اوسط رو منه اوسط در جنس اوسط در نوع قرار بگید. اما اوسط در مقدار هم میفرماد ممکنه باشه که یعنی نه مقدار زیاد بدید نه مقدار کم بدید، متوسط بدید. بعد ایشون میفرماد که اوسط در آیات دیگه تعیین شده یا در روایات تعیین شده کل مسکینین مدون، یا بعضی گفتن مدین، حالا هرچی هست بالاخره تعیین شده، حالا چه این باشه چه اون باشه. بنابراین اوسط رو خوبه که ما حل کنیم بر اوسط به لحاظ نوع نه بر اوسط به لحاظ عدد، چون اوسط به لحاظ عدد تقریبا یه ذره مجهوله، یعنی متوسط، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. اما خود آیه تعیین کرده یا روایات تعیین کرده، حتی مبهم هم نداشتند. بنابراین لزومی نداره ما اوسط رو در اینجا عبارت از اوسط به لحاظ مقدار بگیریم. این مطلب دوم. مطلب سوم که در بعضی نقل ها گندم به عنوان اوسط ذکر شده، در بعضی ها به عنوان اعلا ذکر شده. حالا نقل‌ها که عرض میکنم نه نقل‌های روایی، ممکنه نقل‌های عرفی، یعنی بعضی ها گفتن گندم جز طعام متوسطه، بعضی گفتن جز طعام عالیه. خب حالا اگر جز طعام عالی باشد و ما او را به فقیر بدهیم برای زمین میشیم، میفهمد بله درسته که آیه گفته اوسط باشد یعنی نوع متوسط، ولی منظور اینه که پایین تر از اوسط نباشد، نه که واقعا اوسط باشد به طوری که بالاتر هم نباشد. اگر اوسط کافیست بالاترش به طریق اولا کافیست. اگر مثلا گندم متوسط است و برنج عالی، شخص وقتی گندم داد برنج هم به طریق اولا میتونه بده. پایین تر از گندم را آیه میگه ندی، وقتی میگه اوسط بدی و وسط بدی، منظورش این نیست که درست وسط داده شبر پستر و عالی تر نباشه، بلکه فقط منظورش اینه که پستر نباشه، همونی که به اهل خودتون و به خانواده خودتون میدید اون باشه، وقتی اگه عالی تر شد دیگه اشکال نداره. اینا چند تا مطلبه که گفته میشه. بعد دیگه وارد بحث ادبی میشن که من اوسط نصب منصوب مرفوع هرچی هست، بالاخره ترکیبش چیست که انشالله اون وقتی رسیم بحث میکنم. صفحه 631 صفحه 4 و جمله اطعام و عشرت مساکین من اوسط ماجد امون اهلیکم خبر کفارتو هست. کفارتو هم میشه مبتده میشه خبر. و مراد به مسکین فقیری است که مستحق زکات است، یعنی کسی است که لا قدرت له علا قوت سنته، ولو بالکسب، ولو قدرتش بالکسب باشد، یعنی حاصل نباشد قوت سنش پیشش، ولی بتواند کسب کند. اون هم که باشد دیگه فقیر نیست، مسکین نیست. مسکین کسی است که حتی قدرت بر کسب هم نداره، نه تنها قوت سالش را پیش خودش حاضر ندارد، بلکه حتی قدرت بر کسب هم نداره. الان مقال یعنی تفسیر مسکین این چنین است که گفتند. بعد آیه در آیه کلمه من اوسط هست، میخوام من اوسط رو معنا کنیم. من اوسط یعنی من اوسط ما تود امون، یعنی من اقصد ما تود امون. اقصد از همون اقتصاد میاد، اقتصاد یعنی میانه روی، پس اقصد یعنی همون وسط، لذا پشترش عطف میره و وسط تیهی، عطف تفسیره من اقصدهی و وسط تیهی. خب حالا متوسط به لحاظ چی؟ به لحاظ نو یا به لحاظ مقدار؟ ابتدا میفهمد به اعتبار نو، وسط باشد به اعتبار نو، یعنی نوع متوسط. و یا میکنون قدر ریزن، احتمال داره که قدرم لحاظ شده باشه، یعنی هم نو هم قدر، چون کلمه ایزن میاره معنیش اینه که هم نو هم قدر، هم به لحاظ نوع متوسط باشد، هم به لحاظ مقدار متوسط باشد. به لحاظ نوع متوسط باشه یعنی پستر و بالاتر نباشه، البته بالاتر نباشه شما توضیح دادیم که اشکالی نداره که بالاتر باشه. به اندازه قدرم منظورش اینه که کمتر و بیشتر نباشه، متوسط باشه به لحاظ قدر. بعد میفهمد لیکن قدر مقدر است در اخبار، یعنی مقدر یعنی معین، قدر معین شده در اخبار، معین شده بالمدل کل مسکین اندل اکثر، بعضی هم گفتن مدان، علاقل تعیین شده. چون تعیین شده دیگه نمیتونیم، یا شاید خوب نباشه که اوسط رو حمله بر قدر کنیم، یا اگرم حمله بر قدر کردیم اون اخبار دیگری رو که قدر رو تعیین کردن مفصل قرار میدیم، رافع ابهام قرار میدیم. خب ول جنس هو الهنته، جنسی که باید داده شود به عنوان طعام به مسکین هنته است. مثلا این کانه هوبل اوسط ابل احلا، این ول جنس رو من مبتدا منو کردم که هوبل انته بشه خبرش. البته شاید نتونیم، ولی احتمالش رو میدیم که ول جنس رو عطف بگیریم بر نوع و قدر، وسطی به اعتبار نوع و یمکن القدر ول جنس، البته این خوب نیست، اگر بر جنس بود بعد میگفت وهو بر هنت، یعنی متوسط به لحاظ جنس هنت است. ولی همون مبتدا بگیریم بهتره. ول جنس یعنی جنسی که ما اطعام میکنیم به مسکین یا به ده مسکین هنت است، اگر اوسط باشد یا اگر اعلا باشد. کسی میگه اگه علا باشه مطابق آیه نیست، آیه میگه اوسط باشه، جواب میدم که آیه منظورش اینه که پایین تر از اوسط نباشه، الا علا رو نفی نمی کنه. و ظاهر این است که اوسطی که در آیه آمده لرخصت است، یعنی جایز است که رخصت داد که اوسط داده بشود، نه حتما معینا باید اوسط داده شود به طوری که نه پستر بشود نه بالاتر. و ان دونه لا یجوز، ظاهر این است که مراد اینه که کمتر از اوسط پستر از اوسط جایز نیست، نه اینکه اعلا و اعلای از اوسط لایقزی، اینو منظور نداره. تموم شد بحث. بعدی ما در ترکیب اوسطه که اوسط چه نقشی در این جمله داره. میفرمد که یا منصوبه یا مرفوعه. اگه منصوب باشه صفت میگیریمش برای یه منصوب محذوفی، اینطوره فکفارته اطعام و عشرت مساکین اطعام من من اوسط، که این اطعامنی که مفعول مطلق حذف شده و من اوسطی که صفت این مفعول مطلق باقی مونده. این یک توجیهه که ما اوسط رو محلا منصوب بدونیم و صفت برای مقدر، که در این توجیه احتیاج به تقدیر هست. یه توجیه هم اینه که مرفوع قرارش بدیم، بدلش کنیم از اطعام. اطعام خبر است برای کفاره، این من اوسط هم میشود بدل از این خبر و در محل رفع. کفارته او اطعام عشرت مساکین یا کفارته او من اوسط ماتتمون علی کن، اون وقت عشرت مساکین تو بدل هم میاد، همونطور که تو مبدل و من عشرت مساکین هست تو بدل هم میاد. منطقه اطعام چه مبدل و منه در حکم سقوطه، میتونید اطعام رو نگیرید به جاش من اوسط بیارید. سومین توجیهی که هست توجیه خود مرحوم محقق اردبیلی است که من اوسط رو متعلق به اطعام قرار میده نه بدل از اطعام، و نه هم مفعول مطلق برای اطعام، مفعول یعنی وصف مفعول مطلق برای اطعام. هیچ کدوم اون دوتا رو قبول نمی کنه، هر دو رو هم رد می کنه، که حالا بعدا می رسیم. و قال القاضی محل من اوسط، محل جمله من اوسط، البته من اوسط جمله نیست، چه بجون است. محل من اوسط نصب است، خط بعد عبر رفع است. چرا نصبه؟ یعنی منصوبه. لعنه یعنی لعنه این کلمه من اوسط صفت مفعول محذوف است. مفعول یعنی مفعول مطلق، در اینجا صفت مفعول مطلقی است که اون مفعول مطلق محذوفه. تقدیر کلام اینه انتوچ امو کفارته انتوت امو عشرت مساکین تعامن من اوسط، که تعامن مصدر است یعنی مفعول مطلق است برای انتوت امو، و من اوسط صفت این صفت تعامنه. وقت تعامن محذوف شده من اوسط یاش نشسته. این توجیه اول بود که من اوسط منصوب باشه محلا. توجیه دوم اول رفع، یا این که من اوسط مرفوع است علل بدل من اطعام، بنابراین که بدل از اطعام باشه. این دو قول، دو قول هم مال قاضیه. اما مرحوم محقق میفرماد و از آن جواز تعلقه به اطعام، من گمان میکنم جواز تعلق این من اوسط رو به خود اطعام، که نه بدل از اطعام باشه نه صفت برای مفعول مطلق اطعام باشه، بلکه متعلق به اتهام باشه. این گمان خودشون، نظر خودشون. حالا برمیگرده قول دوم رو باطل میکنه، میگه معنی البدلیه غیر ظاهر. بعد قول اول رو باطل میکنه، میگه بعد تقدیر موجب تکرار، تقدیر موجب تکرار، چون انتوت امو گفته شده دوباره تعامل میاد، هر دوم از یه ماده تکرار میشه. بعد یه راه چهارم و پنجمی هم بر اون محضر ارائه میدن، میفهمن که اگر تعلق منوست به اطعام جایز نباشد، مانعی داشته باشه، ما که مانع نمیبینیم، اگر مانعی داشته باشه هیچ عیب نداره که منوست رو صفت اطعام قرار بدیم. این توجیه چهارمه. توجیه پنجم اینه که من اوست رو حال از اطعام قرار بدیم. این دوتا دیگه بیمانه هن، یعنی صفت قرار دادن و حال قرار دادن. و من البدلیه غیر ظاهره و تقدیر موجبون لتکرار. و ایزن میخواد بیان کنه که احتمال من احتمال خوبیه، اگر قبولش نکنی دوتا احتمال دیگه هم هست. و ایزن اگر قبول کنیم که مانعی از تعلق این من اوست به اطعامی که در آیه ذکر شده وجود دارد، اگر مانع هم وجود داشته باشه، فلا مانع از این که این من اوست صفت باشد لهو، یعنی صفت باشد برای اطعام، فلا یحتاج الى تقدیرهی، یعنی تقدیر تعامن دیگه، تمامن رازم نیست از دیگه. بعد برمیگرد توجیه پنجم رو میگه، بل لا مانع من الحالیه ایزن، هیچ مانعی نداره که من اوست اصلا حال باشه، حال از این اطعام باشه. این ترکیبات بود که در مورد من اوست گفته شد. بعد از من اوست ما تطعمون اهلیکم داره. اهلیکم ابتدا توضیح میده که اهلین بود، اهلین با نون، نون جمع، چون اضافه شده به کم نون جمعش افتاده. بعد اون وقت تو مطلب دیگری میگه که وقتی اسم عزم کنه و اهلی کم منصوب است، زیرا مفعول دوم بله مفعول دوم تو تیمونه. مفعول اولش ضمیری بوده حذف شده، بله به اهلیکم منصوب است، بله اون مفعول ثانی، یعنی مفعول ثانیش برای تطعمونه حذف شده، نونش به خاطر اضافه، اهلین اهلین بوده شده اهلیکم. این مفعول دوم بود که اهلیکم باشه. ولی مفعول اول محذوفون، ای ما تطعمونهو اهلیکم، که زمیر تطعمونهو مفعول اوله، اهلیکم مفعول دوم. این مطلب تموم شد. این وسطی الآیه به نظر میسه سر خط باشه بهتره، یعنی یه بحث جدیدیه دیگه، به ترکیب و اینها کار نداره. آیه گفته اطعام و عشرت مساکین، تعیین کرده عدد مساکین رو که 10 تاست. آیا به این سریه آیه باید عمل کرد؟ یعنی که نه، میشه مساکین رو هم متعدد. اگر ما عددی رو که در آیه آمده معتبر بدانیم، که معتبر میدانیم، باید این طعامه که کفاره است به 10 تا مسکین توزیع بشه، دینشون تقسیم بشه. اما اگر عدد رو معتبر ندونیم، ممکنه کل این کفاره رو به یک مسکین بدیم. ایشون میفهمد ظاهر آیه، بلکه صریح آیه، اینی که داره تعیین عدد میکنه. وقتی تعیین عدد میکنه ما باید رعایت کنیم، اون کفاره رو باید به شرط به 10 تا مسکین بدیم، نمیتوانیم همه رو به یک مسکین بدیم. بعد میفهمد که ممکنه کسی بگه مقصود با یک مسکین هم انجام میشه. جواب میدن ما نمیدونیم مقصود اینه، مقصود چیه. شاید عدد چون باعث ازدیاد ثواب میشود دخالت داشته باشه در این مسئله. یعنی 10 تا مسکین خب بهتر از یک مسکین کسی بشه. به قول ایشون میگه که ممکنه 10 تا خاطره رو شما با این قضا خوشحال کنید، اینکه بهتر از اینکه یه خاطره رو خوشحال کنید. به همین جد شاید اصلا اسلام روی این عدد به این عدد توجه داره که میگه و سریع آیه اعتبار عدد است در مساکین که باید 10 تا باشه. فلا یجزئ مقدار العشره لواحده، جایز نیست که ما تمام اون کفاره رو و تمام اون مثلا گندم رو که مقدار 10 تا مده بدیم لواحده، بدیم به یک انسان، به یک فقیر، این کافی نیست. لا ان المقصود من العدد مقدار تام. بعضی گفتن عدد که گفته منظورش این نیست که 10 تا مسکین باشه، منظورش اینه که تعام 10 تا مسکین رو بده، که تعامی که داده میشه بعد باید مقدارش این باشه. اما حالا به 10 تا مسکین بده یا به یک مسکین دیگه توضیح داده نشده، پس مقدار تعام داره بیان میشه نه مقدار گیرنده تعام. لذا ایشون اون قول قبول نداره، رد میکنه، میگه لا ان المقصود من العدد مقدار تعام. این چنین نیست که مقصود از عددی که خدا گفته باشه مقدار تعام باشه که بگه تعام 10 مسکین رو بده ولو به یه نفر، این مراد نیست. کما قاله ابو حنیفه لان کون ذالک مقصودن بل مساویان له ممنون. ذالک اشاره دارد به مقدار تعام، مقدار تعامی 10 نفر. این که مقدار تعام 10 نفر مقصود باشد بل مساویان له، ضمیر له به مقصود برمیگرده، یا مساوی مقصود باشد، این ممنوعه. یعنی نه اون مقدار تعام مراد است، نه مقدار تعام مساوی با مراد است، پس نمیشه امضاش کرد، نمیشه به یک نفر یا به کمتر از 10 نفر داد. عدد مهمه، عدد خود مساکین، نه عدد مقدار.
مثلا قول ابو حنیفه میتونه شخص مثلا به 20 نفر بده نصف.
بله میتونه به 20 نفر بده، میشه 2 تا کفاره.
نه منظورم اینه که اون اول 10 نفر رو یک مد بخواد بده برعکس نصف مد بده، چون مقدار رو استیفا کرده.
مقدار رو تعیین کرده اخبار مقدار رو تعیین کرده. همین رو امبز میکنم، من متوجه هم میشدم که میفرمایید که مقدار 10 تا رو، مقدار 10 تا رو چون مقدار مهمه، مقدار 10 تا رو بدیم به هر کی شد، به 1 نفر یا به 20 نفر یا به 10 نفر. تعداد مسکین پیش ابو حنیفه اعتبار نداره، ولی مقدار مهمه. یعنی 10 تا مد باید داده بشه، 10 تا مد باید داده بشه. حالا این 10 تا مد به 1 فقیر داده میشه یا به 10 تا یا به بیشتر از 10 تا، مثلا 20 تا. لان المقصود من العدد مقدار و تعام کما قال ابو حنیفه لان کون ذالک، یعنی کون این مقدار تعام مقصود آیه، بل مساویان له، یعنی مساویان للمقصود، این ممنوعه. چون خود عدد مسکین هم دخالت داره در این مسئله، دخالت داره در ازدیاد ثواب. از فی تعدد الاشخاص مصالحی که لا توجد فی واحده. اگه به یک نفر بدیم شاید اون مصالح حاصل نشه، ولی اگه به 10 نفر بدیم مصالح حاصل میشه. اون مصالح چیه؟ من استجابت دعا. خب وقتی 10 نفر دعا کنن دعاشون مستجاب تر از اینه که 1 نفر دعا کنه. والقبول عند الله، 1 نفر رو سیر کنیم بهتر، 10 نفر رو سیر کنیم بهتر از اینه که 1 نفر رو سیر کنیم. پیش خدا قبول تره. و بل جمله رعایت و خواطر اعظم من رعایت خاطر واحد. اگر خواطر رو رعایت کنیم و ذهنهای رو خوشحال کنیم بهتر از اینه که 1 خاطر رو رعایت کنیم. و حبا واضح این که اون بهتر از اینه واضحه. و صریح الآیت لا یخرج عن، ضمیر عن به خود صریح برمیگرده. صریح آیه چیزیست که دست ازش برداشته نمیشه. آیه داره میگه 10 تا مسکین، شما چرا 10 تا رو دارید عوض میکنید؟ آیه صریح در 10 تا مسکینه. 1 مسکین 20 مسکین اینا همه با 10 تا مسکین فرق دارن. صریح آیه رو چرا کنار میذارید؟ و صریح الآیت لا یخرج عن، صریح آیه چیزیست که ازش خارج نمیشه شد، نمیشه باش مخالفت کرد. لا یخرجو بخونید، ضمیر انوران به صریح آیه برگردونید. او کسرت هم بخونم کلاس دارید بعدش، پس این او کسرت هم یه خودش رو بخونم. او کسرت هم این عطر بر اطعامه. خب اطعام مصدره، کسره اگه مصدر باشه عطرش بر اطعام اشکال نداره. میفهمد ابین کسره عطر بر اطعامه و مصدرم هست. کسره مصدره لذا عطر بر اطعام میشه، اشکالی نداره. بر فرضم کسره مصدر نباشد یه مصدر تذیه میگیم، میگیم الباس و کسرته، اطعام و طعام هم و الباس کسرته. الباس عطر بر اطعام میشه، هر دو هم مصدرم اشکالی نداره. او کسرت هم این اطفاس بر اطعام این مالکون هی مستره، یه چون مستر است یعنی مفعول مطلق است. کنهی زمین این اشتباه بودم، مفعول مطلق مستر یعنی مستر. زمین و کنهی به کسرا برگرده، به اطعام نه، اطعام که مسلم مستره با بفاله، اما کسرا رو میگه چون مستر است میتوانیم اطفش کنیم بر اطعام. پس یا چون کسرا مصدر است عطفش و اطعام جایز است، یا تقدیر الباس، الباس و کسرته هم هست. خب ما از شیرسیم برای اطعام. قاضی گفته این کسرت هم عطفه و منوسته، البته بنابراین که منوست بدل باشه از اطعام. وقتی که بگیم این کسرت عطف بر منوسته، چون منوست بدل از اطعامه، مثل اینی که بگیم عطف بر اطعام. و قال القاضی او منوست، یعنی او عطفون علا منوست، ازا کان این منوست بدلن، یعنی بدلن من الاطعام، یعنی کسرت هم عطف است بر کلمه منوست. اگر این کلمه بدل باشد از اطعام، این کلمه قاضیه. مرحوم عقل میفهمد و ما عرفت من البدل هنا، همونجور که دانستی من معنی بدل رو در اینجا نفهمیدم. تا بتوانیم بگوییم اگر کسرت عطف شد بر اطعام میتواند عطف شود بر بدل اطعام، یعنی من اوست. اصلا معنی بدل برای من روشن نشده که بتونم حکم کنم به این حکم، یعنی حکم کنم به این که این کسرت عطف است بر اوست، چون اوست بدل است از اطعام. بعد مرحوم محقق یه راه دیگری باز ارائه میدن که که کسوتهم را عطف مفرد بر مفرد نذاریم، نگیم عطف بر اطعام، بلکه کسوتهم را مبتدا بگیریم، به دنبالش خبر رو بیاریم که بعد از اطعام آمده. گفته بود اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون، ما بگیم او کسوت و عشرت مساکین من اوسط ما تکسان، اون وقت عطف جمله بر جمله شود یا جمله مصنفه باقی بشه، این هم احتمالش هست. و یمکن تقدیر او کسوت هم من اوسط ما تکسان اهلی کن، یعنی ما خبر رو تقدیر بگیریم، کسوت هم رو مبتدا بکنیم، خبری که مناسب کسوت تقدیر بگیریم، یعنی نظیر من اوسط ما تدعیمون اهلی کن در کسوت هم تقدیر بگیریم، جمله بر جمله عطف میشه. این بحث همون شد، این ترکیبی بود برای کسوت که کسوت رو حتی برچی بگیریم. بعد حالا مراد از کسوت چی هست؟ چه مقدار لباس به مسکین بدیم امتثال کردیم؟ ابتدا می فرماید که باید لباسی باشد که بپوشند عورت، که اینو سطح دیگه لباس، خب این خیلی کمی زیاد پیش میگه، میگه که پوشک کوچک یه خورده حالا بالاتر از اونی که عورت رو بپوشنی، پوشک کوچک مثلا کت که بدنم قسمتی از بدنم میپوشنه، نه مثلا جلد قطعه راسته نمیدونم چیزی دیگه باید خیلی مثل عرایرهای رکابی مثلا، این لباس کوچک، اینو میگن کسی. بعد جلوتر میره میگه شلوار باشه، ازار باشه، ولی ردا کافی نیست، چون ردا یعنی یه عبایی بندازه رو دوش، این کاملا شاید لباس حساب نشه. از همینطور احتمالاتی میگه، آخرش میگه که همونطور که طعام باید طعام معمولی باشد که یک نفر رو سیر کند، ولو تعیین شده که مده، چون مد که تعیین کردن بخاطر این که سیر کننده نوع مردمه، بله خود ما مهم نبوده، مهم سیر کردن مسکین بوده، همونطور که طعام باید به اندازه‌ای باشد که یک مسکین رو سیر کنه، کسوت هم باید به اندازه‌ای باشه که یک مسکین رو بپوشونه، بنابراین باید این جوراب و کلاه و شلوار و پیرهن و اینا همه رو ترکیب کنید تا بشه یک کسوت، کسوت بدید یعنی کامل، یه دست کامل. و ظاهر، یعنی ظاهر این است که مراد از کسوه ما یستو علیه الکسوه لغتن او عرفن است، مثل صوبی که یکون و مقتین للعوره، پوشاننده عورت باشه، کل قمیس، مثل پیراهن. بعد میگه و یحتمل الوزره، وزره پوشاک کوچک رو میگه، وزره با کسباب یعنی پوشاک کوچک که حتی از قمیس هم پایین تر است. و سرابیل، سرابیل جمع سروال، سروال این شلوار، حالا یحتمل الوزره و سرابیل دوتایی با هم، یا یحتمل الوزره و به جای وزره سرابیل، ظاهرا دوتا رو با هم گفته باشه، ظاهرا بله وزره نمیشه پوشای کوچک، لغت نمیشه پوشای کوچک، مثلا من حملش کردم بر عرقی رکابی مثلا، بله
در کنار
سراب، بله شاید علاوه پوشای کوچه، یعنی مثلا فرض کن که شلوار پاچه کوتاه مثلا، اینجوری منظورتون شلوار خیلی پاچه کوتاه یا سراوی، یعنی شلوار با پاچه، شاید حالا البته در لغت هست که وزره یعنی پوشاک کوچک، حالا شاید پوشاک کوچک یعنی پوشاکی که کمر تا نزدیک زانو رو بپوشاند، این هم میشه پوشاک کوچک. ولی ازار، ازار به شلوار گفته میشه، اون که قسمت پایین بدن رو میپوشونه بهش ازار میگن، مثلا مثل لنگ، لنگ هم بهش ازار گفته میشه، به شلوار و به لنگ و امثال ازارش گفته می شود ازار. البته گاهی ازار بر چادر و ملافه هم که شاید کل بدن رو بتونه بپوشونه اصلاح می شود، و جبت اولا. جبه لباس گشادی که روی همه لباس ها می پوشند. این میگه اولاست، به تنهایی میگه اولاست، نه که همه رو بگیم بعد این رو بزنیم روش. اما مجرد و ردا، ردا جامعه ایست که روی جامعه ها می پوشند. این مثل خود جبه است، این ردا با جبه فرق نمی کنه که گفتیم خوبه. اما یه ردایی است که در اینجا ظاهرا مراد با اون دوشندازه، همین مثل عبایی که رو دوش میندازن، ردایی که رو دوش میندازن، همین خود عباس. حالا یا چفی های چارگوش یا حتی عبایی که از بالا تا پایین بپوشون. بله، شاید هم حالا یه مربعی باشه که تا کمر مثلا بپوشونه. ردا هم، ردا تقریبا به دوشنداز گفته میشه، دوشندازی که تا پایین پا میاد، مثل همین عباهایی که روحانی میپوشند. ازار به من سرت سری میاد بعد. اما مجرد و ردا فاموش کنن، لانه لا یغاره به او کسوه، لانه لا یغار له کسوه این کان از سقیرن که یحصل به این مجرد ارتدا. اگر کوچک باشد که با او صرف ارتدا حاصل شود، صرف به دوش انداختن حاصل شود، بهش کسوه گفته نمیشه. ولی اگه بلند باشه تا پاک بگیره، شاید بهش گفته بشه کسوه. این تو معنی کردم لا یغار له کسوه این کان از سقیرن که یحصل به این مجرد ارتدا. یحصله رو صفت گرفتم، صغیری که به وسیله او صرف ارتدا حاصل شود، این کسوت نیست. و یحتمل ان یکون المراد از کسوت ثیابی که یحتاج الیه الانسان عرفن، کل اطعام. کل اطعام یعنی همونطور که در اطعام لازم است به مقدار حاجت اطعام شود، در کسوه هم لازم است به مقدار حاجت کسوت شود، یعنی پوشونده شود. فإنه لابد من کنه مقدار ما یکفیه یومن. اطعامو میگه فإنه این اطعام باید به اندازه باشد، به اندازه مقداری باشد که یه روز فقیر رو کافی بشه، یعنی یه بعد لاغل یه بعد غذا بخوره. و لحاظه مثلا مثال میزنن به این نمونه دیگری که در فقه آمده که مرد موظف است که نفقه زنش رو بده. نفقه رو وقتی میخوان بیان کنن میگن عبارت است از طعام و کسوه، یا حتی مسکن رو هم اضافه کنی. کسوه رو وقتی بیان میکنن یعنی یه لباس پوشاک کامل، یه لباس کامل، نه فقط یه جورابه تنها مثلا یا یه پیرهن تنها. و لحاظا یه قال، لحاظا یعنی به خاطر اینکه مراد از کسوه ما یحتاج و الی هاست، یعنی پوشاننده کامل است، چون چنین است یقال و یجب و لزوجه، یعنی یجب و علی زوجه لزوجه و المملوک، یعنی یجب و علی سیده للمملوک. و من یجب و نفقته من الاغارب، یعنی یجب و بر شخصی که نفقه بر او واجب است که بپوشاند یا طعام بدهد، من یجب نفقته من الاغارب رو، یعنی قمخیشایی که نفقهشون واجب مثل پدر مادرن، زن و بچه نیستن، پدر مادرن، خب اینا جز قمخیشا هستن که نفقهشون واجبه. واجب است کسوه اینها علی الزوج، این مربوط به زوجه، علی السید مربوط به مملوک، علی القریب مربوط به من یجب نفقته من الاغارب. کسوه این ستا بر این ستا واجب است. وقت و یراد و از این کسوهی که بر این ستا واجب است، جمیع ما یحتاج و الهه عرفن، تمام آنچه که شخص احتیاج پیدا می کند همه رو با هم جمع کنید میشه کسوه. بعد می فهمد معید این احتمال اخیر این است که کسوه مقابل اطعام قرار داده شده، همونطور که اطعام یعنی اطعام کامل، کسوه هم باید عبارت بشه از کسوه کامل تا حق مقابل قرار دادن ادا بشه. و یعیده هو یعنی تأیید می کند این احتمال اخیر را مقابل واقع کردن این کسوه با اطعام و تحلیل رقبه، که اطعام و تحلیل رقبه کامله، پس کسوه هم باید کامل بشه. کسوه کامل چیست؟ یعنی این کفایت فی نیزن، یعنی در این هنگامی که کسوه کامل لازم است، یجب و مایست رو جمیع بدنه، جمیع بدنه این جمیع بدنه مسکین، واجب است که عطا کند این شخصی که کفاره میدهد مایست رو جمیع بدن مسکین رو، مثل قمیص، پیراهن، پیراهن بلند، قمیص که میگه پیراهن بلندی که جمعی بدن میپوشنه، او جبه یعنی اون بالا پوش که لباس گشاد روی لباس ها میپوشن، با عمامه یا قلنصبه که کلاه الوجه المتعارف زماننا، الوجه المتعارف زماننا مربوط به قلنصبه نیست، مربوط به همه است، یعنی همونطور که در زمان ما متعارفه که کسوه و همینا گفته میشه، اون که در آیه داده شده همین هست. لکن قائل به این احتمال اخیر ظاهر نیست، احتمال اخیر احتمال قوی است که بگیم کسوه یعنی همه چیزهایی که لازم است برای پوشیدن، ولی قائلش ظاهر نیست. قال القاضی قیل ثوب جامع، یعنی قاضی گفته کسوه عبارت از ثوم جامعه، جامع یعنی در برگیرنده، یعنی فراگیر. بعد گفته قمیصون و رداون و ازارون، یعنی ثوب جامع میتواند قمیص باشد، میتواند ردا باشد، میتواند ازار باشد، ایشون میفهمد فیه تعملون، در این که اینها کافی باشند تعمل است، خصوصا در ردا که ما قبلا اشکال کردیم، ردایی که برای مجرد ارتداءه، یعنی همونی که شما فرمودید یه پاچه مربعی است که تمام بدن نمیپوشونه، میندازن رو دوش، و الا اگر ردایی باشه که جامعه باشه همه بدن رو بگیره، چون گفتیم شاید اشکال نداشته باشه. در اصل کلام قاضی اشکال دارد، به خصوص در ردا، چون ردا رو قبلا رد کردیم، البته به شرطی که ردای مجرد باشه، این تنها ردا باشه، چیزی رمیمش نباشه. از کلام قاضی رو در تفسیر کسوه رد کردیم. پس توجه شدید که احتمالات زیادی در مورد این کسوه داشتیم، و به نظرمون آخرین احتمالی که قبل از نقل قول قاضی آوردیم، این آخرین احتمال بهترین احتماله. او تحلیل رقبه دیگه بمونه به جلسه برد.